بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم واللأن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم إلى يوم الدين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. عرض ادب و احترام خدمت همه عزیزان حاضر در کلاس. خیلی خوش آمدید انشاءالله که در پناه امیرالمؤمنین باشید. سایه لطف و محبت حضرت بر سر شما و خانوادتون باشه انشاءالله که مسیر ما و راه ما راه علوی باشه و مورد رضای حضرت. در جلسات گذشته تا حکمت 38 نهج البلاغه را خدمت عزیزان عرض کردیم و اما حکمت 39 که یکی از حکمت‌های مهم و با مضمون نهج البلاغه است، راجع به نوافل و فرائض است، واجبات و مستحبات. امیرالمؤمنین در حکمت 39 و قال علیه السلام این گونه فرمودند: لا قربت بالنوافل اذا ازرت بالفرائض. حضرت فرمودند لا قربت، یعنی هیچ گونه تقربی حاصل نمی شود، هیچ گونه نزدیکی به خدا حاصل نمی شود به سبب اون نوافلی که ازرت بالفرائض، ضرر می زنند و آسیب می زنند به فرائض ما. خب مستحضرید که نوافل و فرائض یک معنای مصطلح شنیده شده دارند. خب همه ما شنیدیم نافله چیست و فریضه یا واجب چیست. سلام علیکم و رحمت الله. فرائض ما اون اموری هستند که جزء واجبات ما هستند و نوافل اون امور عبادی رو میگن که مستحب است انجام دادنشون. به عبارت این نوافل اون اعمالی هستند که انجام دادن اونها موجب رشد انسان میشه، موجب کسب ثواب میشه، تقرب ایجاد میکنه، ولی انجام ندادن اونها هم ضرری نمیزنه. کسی به خاطر نخوندن نماز شب جهنم نمیره، اگرچه اگر کسی نماز شب خوند حتما به درجات بالاتری میرسه. سلام علیکم و رحمت الله. به خلاف اونجایی که صحبت از فرائض باشد، در فرائض انجام دادنش موجب تقرب است و انجام ندادنش موجب هلاکت. دیگه این نیست که اگر کسی نماز نخوند بگیم رشد نمی کنه، نه، او داره سقوط می کنه. برعکس مستحبات که در مستحبات تو اگر انجام ندهی سقوطی درش نیست، فقط پرتاب و صعودت از دست میره. خب امیرالمؤمنین در این حکمت 39 به یک نکته بسیار مهمی که خیلی وقتها مذهبی ها دوچارش هستند اشاره میکنه. آفتی که در مورد مذهبی ها و دینداران است اینه که گاهی اوقات ما واجباتی که به عهدمون هست رو کنار میذاریم برای رسیدن به مستحبات. صله رحم که یکی از واجبات دینی ماست رو رها میکنیم برای اینکه به یک مستحبی به نام دوست سر زدن به دوست، عیادت از یک مریضی که دوستمونه، اون مستحبه، عیادت از مریض، تشییع جنازه مؤمن، شهیدی آوردن جایی، تو اگر در تشییع جنازه او شرکت کنی ثواب میبری، مستحب خیلی خوبه. ولی الان صحبت اینه که تو پدرت مریضه، مادرت مریضه، نیازمند عنایت توست، تو باید در خدمت او باشی. اینجا دیگه به جلسه شهید رفتن هیچ تقربی برای تو نمی آورد و بلکه موجب سقوط تو می شود. سلام علیکم و رحمت الله. از این مثال ها فراوان است. کسانی که برای روزه ابا عبدالله سلام الله علیه و روحی فدا گریه می کنند، سینه می زنند، شب تا دیر موقع جلسه برپا می کنند که بسیار مهمه، بسیار ضروریه. ولی همین آقا نماز صبحش قضا میشه. علت نماز صبح قضا شدن چی بود؟ دیشب تا آخر شب سینه میزد، داشت کار میکرد. آقا اون مستحبه، این واجبه. حالا بعضی وقتها هم شنیده میشه میگن از فلان آقا، فلان مرجع یا فلان مداح گاهی نقل میشه که گفتند عزاداری سید الشهدا از هر واجبی واجبتر است و همه واجبات وابسته به عزاداری است. گاهی اوقات دیگه همچین توجیهی هم آورده میشه که همه واجبات ما وابسته است. این جمله از جهتی درسته، ولی از جهتی هم که این آقایون میخوان استفاده کنن اصلا درست نیست. بله، قیام حسین ابن علی سلام الله علیه دین را زنده کرد، دین را احیا کرد، دینی که مرده بود، دینی که اسیر شده بود. قیام امام حسین او را زنده کرد. نه اینکه اگر من این هفته هیئت نگرفتم تمام دین زیر سوال میره، اگه من امشب سینه نزدم پس دیگه دین تمام شد. آقا دین که وابسته به این نیست. تو اگر رفتی روزه شرکت کردی فیض میبری، به شرط اینکه به واجباتت ضرر نزنه، به شرط اینکه پا روی حرف پدر و مادرت نگذاری. اون واجب است، حرف شنوی از اونها واجبه بر تو. سلام علیکم و رحمت الله. در جریان دستگاه سید الشهدا یه عده‌ای هستن که در طول سال رباخوریشون قطع نمیشه، نزولشون قطع نمیشه، مشروباتشون رو میفروشن، پول هنگفتی به جیب میزنن. ظهر عاشورا هم که میشه یه نظری پروپیمونی میدن، آقا این تلافی اون، که ان این نظری دادن که یه کار مستحبیست میتواند فرائض اونها رو جبران کنه. آقا تو کار حرام انجام دادی، خمست رو ندادی. پرداخت نکردن خمس با نظری دادن و روزه گرفتن و اینها که جبران نمیشه. او واجب است، این مستحبه. خیلی این آفت، آفت متاسفانه بزرگیست. گاهی اوقات این دینهای مندرآوردی، این که خودمون جا به جا میکنیم. آقا میگه من خمس به هم تعلق گرفته، ولی خمس رو به مراجع نمیدم، هر جا خودم دلم میخواد خرج میکنم. کنه منتی داره بر سر دین که من میخوام خمس بدم. داستان معروفه دیگه، آمد محضر آیت الله بروجردی، همه ی عمرش خلاف کرده بود، فاسد بود، اومد پیش ایشون و یه پول هنگفتی رو به عنوان خمس، به عنوان رد مظالم آورده بود، با اکراه میخواست به آقا بده که آقا این پول خمس، ببین من چقدر منت سر دین دارم، 1 میلیارد پول خمس. ایشون گفت من پولت رو تحویل نمیگیرم، برو، من سر تو منت دارم، پولت رو میگیرم، تو رو دارم طیب و طاهر میکنم. تعبیر قرآن کریم اینه، خمس و زکات و حقوق مالیتون رو که دادید خودتون طیب میشید، خودتون طاهر میشید. من به سر تو منت دارم، 4 ریال پول ازت میگیرم، بقیه اموالت رو دارم طیب و طاهر میکنم، تو منتی نداری سر دین، اصلا منتی نیست. ببینید گاهی اوقات این اشتباه گرفته میشه، گاهی اوقات این واجبات و مستحبات با هم قاطی میشه. برای اینکه آقا روزه مستحبی بگیره، نماز شب بخونه، بدخلقی میکنه با خانوادش، سخت میگیره برخوان. بابا این واجب رو رها کردی که روزه مستحبی بگیری؟ او همش مستحبه، این واجبه. این رو ترک کنی نتیجهش جهنمه. اون مستحب رو ترک کنی هیچ به جایی بر نمیخوره. نمیفهمیم گاهی این مطالب رو، اشتباه میریم. اون آقایی که مقید به نماز جماعت، خیلی خوب، احسن به تو، مستحب مؤکدی رو داری انجام میدی، ولی یه وقتی یه مؤمنی به تو نیازمنده، حیات او در گرو خدمت توست. آقا تو ماشین داری، من بچم اذیت، دل درد داره، مریضه، بیا این رو ببریم دکتر. میگه آقا الان وقت نمازه، بذار من نمازم رو در مسجد به جماعت با آداب با مستحبات بخونم، بعد آمدم. خب این نماز به درد تو نمیخوره، تو الان مشکل این مؤمن رو برطرف کنی بر تو اولاست تا اینکه بری سراغ کار دیگه. ببینید این دینشناسی است که انسان رو بالا میبره. من از برخی از این بزرگان، این داشمشتی هایی که یه زمانی در مسیر خلاف بودن بعد اومدن در مسیر امام حسین، در شرح حالات اینها شنیدم، امثال رسول ترک، اینها وقتی که دیگه به مسیر امام حسین آمدن صف اول نماز جماعت بودن، همیشه در طول سال نماز جماعتشون ترک نمی شد. شبهای مهم، شب قدر، شب عاشورا، روز عرفه، روزها و شبهایی که همه مردم می اومدن مسجد، از رسول ترک خبری نبود. هده ای گفتم بابا تو تمام سال مسجدی، حالا این روز که همه میان مسجد تو نیستی؟ برعکسی چرا؟ این جواب رو ببینید. گفت من میدونم این مسجدی هایی که میان اینجا، بعضیاشون پدر پیری دارن، مادر پیری دارن، مریضی تو خونه دارن، اینها رها میکنن والدینشون رو میان مسجد، من امشب میرم به اونها رسیدگی میکنم. این فهم عمیق از دینه، این فهم عمیقه. جمله امیرالمؤمنین این، حضرت فرمود لا قربت بالنوافل اذا ازرت بالفرائض. آقا وقتی که مستحب تو داره به واجب تو ضرر میزنه، آسیب میزنه، این مستحب هیچ تقربی نداره. تو روزه گرفتی که به خدا برسی، این روزه‌ای که آخرش اعصاب خوردی و داد زدن و سر زن و بچته، خب این روزه که داره تو رو سقوط میده، رشدی درش نیست، رها کن. نماز شب نخوندنی که توش اخلاق باشد بهتر از نماز شب خوندنیست که توش عجب باشه، داد زدن باشه، بی اعصابی کردن تو اداره و این طرف و اون طرف باشه. خیلی این جمله مهمه، خیلی کاربردیست. گاهی اوقات این اعمال خودمون رو که بسنجیم، اینها کدومش مستحب؟ کلاس نهج البلاغه آمدن من مستحبه، ولی رسیدگی به خانوادم واجبه بر من. قاطی نکنیم این دوتا رو. این کلاس از دست رفت بره، اون واجبه. اینجا رشد، اونجا سقوطه. حضرت فرمود لا قربت بالنوافل اذا ازرت بالفرائض. خب این معنایی بود که عرض کردیم اگر فرائض و نوافل را به معنای لغوی و اصطلاحیشون بگیریم، ولی این جمله حضرت یک معنای دیگر هم داره، یه معنای عامتری از اون چه که گفتیم. حضرت می فرماید در طول زندگی اولویت سنجی کن. نوافل اون کارهای خوبی هستند که از اولویت دو برخوردارن، واجبات و فرائض اون اعمالی هستند، کارهایی هستند که از اولویت یک برخوردارند. هیچ وقت اولویت اهم را فدای اولویت مهم نکن، هیچ وقت کار ضروری را فدای کار خوب نکن. تو باید در طول زندگیت بگردی، بررسی کنی، ببینی کدام یک از اعمال بر تو واجبه. وقتی که در یک جامعه اقتصاد دچار مشکله، در این جامعه ریخت و پاش، ولو این که برای تشویق باشد، ولو این که برای بزرگداشت فلان مجلس ملی و مذهبی باشه، خب این جامعه دچار آسیب مهمی به نام اقتصاده. چرا شما میلیاردها تومان بیاید هزینه کنید سمینار بگیرید، سمیناری که هم خودتون میدانید هم دیگران هیچ اثر مفیدی نداره، فقط اتلاف سرمایه است. فرمود اولویت سنجی کن، همه اینها رو تعطیل کن، بگو سمینارها و جشنها و مناسبتها برای وقتی که اقتصاد ما خوب شد. این میشه اولویت سنجی. حضرت فرمود هیچ تقربی نیست در اون کار غیر ضروری که در قبالش کار ضروری روی زمین مانده، ترک شده، اهمیت بهش داده نمیشه. بعضی از بزرگان ما، کسانی که اهل فهم بودن، بو علی و مثل بو علی، اینها کسانی بودن که با خودشون عهد کرده بودن. عهد یعنی عهد شرعی، ما یه نذر داریم، یه قسم داریم، یه عهد داریم، اینها هر سه واجبن. من اگر نذر کردم فلان کار رو انجام بدم، بر من واجب شرعی میشه. اگر قسم بخورم بر من واجب میشه. اگر عهد کنم هم بر من واجب میشه. حالا این عهد یه مقداری کمتر به ذهن ها رسیده، به گوش ها رسیده، ولی یکی از واجباتی است که دین بر ما مشخص کرد. امثال بو علی بر خودشون عهد کرده بودن، یعنی واجب کرده بودن که ما کتاب قصه نمیخوانیم، که ما کتاب داستان نمیخوانیم. اونقدر مسائل علمی و عقلی پیچیده هست که کار نشده، که کسی سمتش نرفته، که باید ماها فکر کرد تا شبهه او رو برطرف کرد، که اصلا فرصت به قصه نمیرسه، فرصت به داستان نمیرسه، فرصت به روزنامه و گوشی و فضای مجازی نمیرسه. کسانی که عهد کردن اولویت ما فهم یک مطلبی است، اون گرهی که الان، اون شبهه‌ای که الان در ذهن جوان‌ها هست، حالا من بدونم این تیم چند تا گل زد، چه کسی گل زد، شمارش چند بود، اینها به چه درد من میخوره؟ اون گره ذهنی جوان است که داره او رو بیچاره میکنه. چه کسی میخواد او رو حل کنه؟ وظیفه چه کسی است؟ میگه وظیفه منه. وقتی وظیفه من شد، پس من عهد میکنم که در اون مسیر قدم بردارم. روز 18 ساعت مطالعه علمی میکنه که این گره رو برطرف کنه. این اولویت سنجی در زندگی شخصی خودمون تا زندگی اجتماعی و جامعهمون خیلی اهمیت داره. اولا بشناسیم اولویت چیست. یکی از مذرات رسانه اینه، یکی از معضلاتی که فضای مجازی برای ما ایجاد میکنه اینه که اولویت ها رو به هم میریزه. او این رسانه‌ای که دست من تلویزیونی هست، گوشی هست، او می آید برای من اولویت سازی می کنه. خیلی دیدید یه دفعه در یه فضایی فلان اتفاق در جامعه افتاد، فلان شخص کشته شد، فلان شخص خودکشی کرد، فلان اتفاق در یه گوشه از کشور افتاد، یه دفعه می بینید چنان این اتفاق بولد میشه که تمام جامعه تحت شعاع قرار می گیره. ما هم خودمون به تبع وارد این فضا میشیم، حرف میزنیم، سخنرانی میکنیم، در حالی که وقتی اون قصه تمام شد، شما از بیرون نگاه میکنید ببینید این اصلا قصه خاصی نبود. روزانه در سطح کشور ده ها و صد ها اتفاق اینطوری میفته. پس چرا یک دفعه اینطوری همه جامعه به سمت او رفت؟ چون بنا بود ما را از یک اولویت مهمتری غافل کنند، چون میخواستن در پشت پرده فلان اتفاق را، فلان صلح‌نامه را رقم بزنن. نباید ما میفهمیدیم. چطور نفهمیم؟ اولویت سازی میکنن برای ما. اولین وظیفه‌ای که ما داریم اولویت‌های خودمان را بدانیم، لیست کنیم برای خودمون. من میخواهم در علمم، در درسم به کجا برسم؟ من میخوام در تقوام به کجا برسم؟ من میخوام در خانه‌داریم به کجا برسم؟ اینها رو یه اهدافی برای خودمون تعیین کنیم، کوتاه مدت، بلند مدت. بعد وقتی که شک کردیم الان من سراغ این کار برم یا نرم، میگه اولویتت رو ببین. اگر این کار تو، این عمل تو موافق با اولویتت، انجام بده. اگر دیدیم مخالفه، همه مردم فلان حرف رو میزنن، تو نرو به سمتش. بارها و بارها این جملات رو از حضرت آیت الله جوادی شنیدیم. گریه خیلی خوبه، روزه خیلی خوبه، عشق بر اهل بیت خیلی خوبه، قرب است، تقرب است، بالا رفتن، ولی فقط همین که نیست. این نیست به ما گفته باشن گریه کن، گریه کن، گریه کن. پس چه کسی مسئول فهم این مکتبه؟ اگر همه گریه کن شدن، چه کسی میخواهد این دین را بفهمد و به دیگران عرضه کنه؟ بارها می‌فرمودند که وقتی که گریه کردی، چند برابر این گریه باید مطالعه کنی، باید مکتب رو بشناسی، باید مکتب را بشناسانی. اگر اینطور نشد، اون گریه هم به درد انسان نمی‌خوره. حضرت در حکمت 39 فرمود لا قربت بالنوافل اذا ازرت بالفرائض. و اما حکمت 40 نهج البلاغه فرمود فقال علیه السلام لسان العاقل وراء قلبه و قلب الاحمق وراء لسانه. این حکمت 40 با حکمت 41 بسیار شباهت دارند، کما اینکه مرحوم سید رضی هم به این نکته اشاره میکند. وراء معنای پشت چیزی است. حضرت فرمود لسان العاقل وراء قلبه. انسان اگر عاقل باشد، قلبش جلو و زبانش پشت قلبه. یعنی آنچه در دست رسه، منظور از جلو و عقب بودن اینه، آنچه که در دست رس است عقل است، قلب است. آنچه که بعدن بهش میرسیم زبانه. انسان عاقل کسی است که عقلش دم دستشه، اول میاندیشد، اول تأمل میکند، فکر میکند و سپس میرسه به زبان، حرف میزنه. اون چرا که از عقل گذشت به زبان میآورد. برعکسش انسان احمقه. انسان احمق اون چیزی که دم دستشه زبانه. اول حرف میزنه، اول به زبان میاره، بعد تازه فکر میکنه. این چیزی که گفتم درست بود یا اشتباه بود، صحیح بود یا غلط بود، حق بود یا باطل بود، به نفعم بود یا به ضررم بود، این چیزی که من گفتم اصلاح کرد بین دو نفر را یا تازه یه آشوبی به پا کرد. اول حرف میزنه، بعد شروع میکنه به فکر کردن این چیزهایی که ما گفتیم به نفعمون بود یا به ضررمون. خود امیرالمومنین در خطبه 176 این مطلب رو واضح برای ما بیان کردم. اگر خطبه 176 رو ببینید، من متنش رو برای شما میخونم که بحث واضح بشه. حضرت اونجا فرمود که ان لسان المؤمن من وراء قلبه، زبان انسان مؤمن پشت قلبشه، و ان قلب المنافق من وراء لسانه، ولی قلب انسان منافق پشت زبانشه. این یک نکته است. البته در خطبه 176 صحبت از منافق میکند، در حکمت 41 صحبت از احمق، نشون میده منافق همون احمق است و احمق همون منافق. بعد در ادامه حضرت فرمود لأن المؤمن اذا اراد ان يتكلم بكلام تدبره في نفسه. چرا ما میگیم قلبت باید جلوتر از زبانت باشه؟ علتش اینه، مؤمن وقتی میخواد حرف بزنه اول تدبر میکنه. فان کان خیرا ابدا، اگر این جمله‌ای که خواست بگه خیر بود، یه صلاحی درش بود، میتونست گره کار کسی رو باز کنه، میتونست دو نفر که با هم اختلاف دارن رو پیوند بده، این جمله رو بیان میکنه، به زبان میاره. و امکان شرن واراه، اگر دید این به درد نمیخوره، جمله سخیفی است، کم ارزشی است، رها میکنه. اول فکر کرد، اندیشید، بعد حرف زد. منافق دقیقا برعکس اینه، احمق دقیقا برعکسه. سلام علیکم و رحمت الله. منافق کسی است که یتکلم به ما اتا علی لسانهی لا یدری ما زاله و ما زا علی، هر چه به زبانش آمد میگه، نمیدونه این که گفت به نفعش بود به ضررش بود، فقط میگه. این که عرض کردیم این رکش بودن، این حاضر جواب بودن خیلی جمله خوبی نیست. برای تو اصطلاحات عامیانه میگن فلانی حاضر جوابه، این به عنوان یه مزیت شمرده میشه، در حالی که فرمودن حاضر جوابی که هنر نیست. هنر آن است که تو دیر جواب بدید، با تأمل، با فکر، دقت کن، بعد حرف بزن. چه اصراری هست زود حرف بزنی در حالی که خوب و بدش رو نمیدانی؟ مرحوم سید رضی رضوان الله علیه اینجا توضیح میده همین مطلب را. ایشون میگه مقصود امیرالمومنین اینه که انسان عاقل لا یطلق لسانه، زبانش رو باز نمی کنه مگر بعد از مشاوره. اگر خواست حرف بزنه بالا پایین می کنه، کم و وجه می کنه این کلام را، چطور بگم نگم، چطور بگم، با چه ادبیاتی بگم، هر چیزی به ذهنش رسید نمیگه. ولی برعکسش الاحمق تسبق و حذفات و لسانهی و فلتات و کلامه، هر چه به زبانش اومد میگه، و این نشانه احمق بودنه. احمق کسی است که بدون تأمل حرف میزنه. بعد سید میفرماد فکأن لسان العاقل تابع لقلبه، آدم عاقل زبانش پیرو و قلبشه، تا وقتی قلب دستور نداده باشد زبان تکان نمیخورد. ولی انسان احمق قلبش پیرو زبانشه، یعنی زبانش چیزی گفت، حالا فهمید اشتباه کرده، حالا شروع میکنه به اصلاح کردن، ماستمالی کردن که از اون مخمسه خودش رو نجات بده. قلب را به زحمت میاندازد برای اینکه اون اشتباهات زبانی رو اصلاح کنه. دو سه تا نکته ذیل این حکمت عرض میکنیم. یکی همون جمله‌ای که حضرت در خطبه 176 فرمود، بعدم رجوع کنید، خیلی نکته مهمی بود، اونجا یه بحث مفصلی حضرت راجع به زبان داره. مطلب دوم اینه که در وجود انسان اون محور اساسی برای حیات طیبه عقل است. اگر کسی خواست به حیات طیبه برسه بر چه محوری باید بچرخد؟ نقطه مرکزی این پرگار چیست که ما باید دور او طواف کنیم؟ فرمود عقل. اگر عقل بود تو در مسیر حقی، اگر عقل نبود تو در مسیر باطلی. هرچه انسان از عقل فاصله بگیرد به باطل نزدیک تره. فرمود خداوند یک محوری در وجود شما، یک مرکزی در وجود شما قرار داده که باید دور این محور بچرخید و طواف کنید. او عقل است. لسان العاقل کذا و قلب الاحمق کذا. عقل و حماقت روبروی همه. کسی میخواد حیات طیبه داشته باشه باید عقل مدار باشه. این هم نکته دوم. و نکته سوم این که چرا فرمود زبان؟ اصلا صحبت از زبان صرف زبان نیست. یه وقتی ما این حکمت را فقط به آنچه میگوییم تقلیل ندیم، حرف بالاتره. قرآن کریم میفرماید ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. انسان هیچ حرفی نمیزند، هیچ لفظی از دهن او بیرون نمیاد مگر اینکه فرشته رقیب و عتید او را میبیند و مینویسد. مستحضرید که این رقیب و عتید هم هر دو صفت یک ملکه. ما دو تا ملک داریم روی این دو تا شانمون. اسم هر دو رقیب و عتید است، نه اینکه یکی رقیب باشه یکی عتید باشه. هر دو هم رقیبن هم عتید. ببینید این آیه میفرماد هیچ کلامی از زبان شما در نمیاد مگر اینکه رقیب و عتید مینویسن. یه سوال، آیا این دوتا ملک فقط مسئول نوشتن الفاظ ما هستن؟ به اعمال ما کار ندارن؟ به نیات ما کار ندارن؟ چرا دیگه، اونها مسئول اعمالن. ولی قرآن کریم میفرماید نمود افکار تو، نمود ملکات تو، نمود خلقیات تو در زبان تو پیداست. وقتی من میگم آنچه را تو میگویی مینویسن، یعنی آنچه در قلب تو است را مینویسن. اگر صحبت از لسان است در این حکمت چهل، فقط در مورد لسان نیست. اینکه زبان عاقل فلان طوره، یعنی اعضا و جوارح تو یا عقل مدارند یا حماقت مدارند، همه اعمال. ولی زبان به عنوان شاخص مطرحه. مثل این آیه‌ای که قرآن کریم در مورد پیغمبر فرمود ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها. آیا پیغمبر هر چرا میگوید فقط وحی است؟ یعنی ما فقط می توانیم به احادیث پیغمبر استشهاد کنیم؟ نه دیگه، اینطور نیست. ما قائلیم قول پیغمبر حجت است، فعل پیغمبر حجت است، تقریر پیغمبر هم حجته. یه وقتی پیغمبر میگه فلان کار را بکنید، این میشه واجب. یه وقتی پیغمبر خودش عملا فلان کار را، طواف خانه خدا را با یک نحو خاصی انجام میده، این میشه واجب، این میشه شریعت. یه وقتی هم یک نفر در محضر پیامبر در اذان سلمان فارس شروع میکنه، نام مبارک امیرالمؤمنین رو در اذان اضافه میکنه، پیغمبر سکوت میکنه، میگه بله این حرف درسته، حرفی که سلمان زد را من میپسندم، پس این میشه شریعت، این میشه دین. درست قرآن گفت ما ینطق عن الهوا، پیغمبر هیچ حرفی را از روی هوا نمیزند. ولی پیغمبر هیچ عملی را هم از روی هوا انجام میده، هیچ نیتی را هم از روی هوا نداره. پس وقتی که صحبت از لسان و نطق است، فقط محدود به همون نطق نمیشه. اینجایی که فرمود لسان العاقل وراء قلبهی، درست لفظ لسان آمده ولی محدود به زبان نیست. زبان نمودی از وجود انسان است. ای انسان، تو اعمال و رفتار و نیاتت یا عقل مدار است یا جهل مدار. اگر عقل مدار بودی اول فکر میکنی بعد کار میکنی، اول فکر میکنی بعد حرف میزنی، اول فکر میکنی بعد نیت میکنی. اگر هم حماقت داشته باشی اول نیت میکنی بعد فکر میکنی این نیت خوب بود یا بد، اول یک کاری رو انجام میدی بعد فکر میکنی خوب بود یا بد، اول حرف میزنی بعد فکر میکنی خوب بود یا بد. این نکته سومی که عرض کردیم خیلی مهمه. همه اعمال ما، همه وجود ما باید عقل مدار باشه. حکمت 41 بسیار شبیه به همین مطلبه. و قد روی عن علیه السلام هذا المعنا بلفظ آخر. سید رضی میگه یک روایت دیگر از امیرالمؤمنین هست، معناش خیلی شبیه به همین جمله است ولی الفاظش متفاوته. حضرت فرمود قلب الاحمق فی فیح، فیح به معنای دهانه، قلب احمق در دهان اوست، و لسان العاقل فی قلبه، ولی زبان عاقل در قلب اوست. سید فرمود و معناهما واحد. این دوتا جملهی که حکمت 40 و 41 خیلی شبیه هن. ببینید حکمت 40 مضمونش اینه، قلب انسان فی فی در دهانشه. آدم اگر حماقت داشت اصلا قلب را نادیده میگیرد. قلب وقتی که آمد در دهان یعنی هیچ دیگه، قلبی که ازش استفاده نکنی اصلا هیچی نیست دیگه، فقط زبان است انسان احمق، اصلا چیزی به نام عقل نیست که بخواد فکر کنه. برعکس انسان عاقل زبانش در قلبشه. این در قلب بودن و در دهان بودن کنایه از این که از کجا نشأت میگیره. آدم عاقل حرفش از قلبش نشأت میگیره، یعنی اونجا اول حسابرسی شده، تصفیه شده، حکم خروج صادر شده، حالا میاد بر روی زبانتو. ولی انسان احمق حرفش از دهنش صادر میشه نه از قلبش. حرف وقتی از دهن صادر شد بی ارزش میشه، هر چیزی به زبان انسان میاد میگه، چون این زبان میچرخه. ولی اگر کسی خواست حرف ارزشمند بزنه، حرفی که بی ارزه، حرفی که انسان بشنوه، دیگرانی که عاقلن در پای این منبر، در پای این درس، در پای این سخنرانی بشینن گوش کنه، این فقط در صورتی است که این حرف از قلب براید، این حرف فیلتر قلب رو رد کرده باشه، از عقل گذشته باشه و بعد به زبان بیاد. سرچشمه سخن باید قلب باشه. به تعبیر جناب سعدی اول اندیشه وانگهی گفتار. این جملاتی که سعدی و امثال سعدی گفتن برگرفته ای از همین کتاب است، از همین نهج البلاغه است، از قرآنه. یک کتابی نوشته شدن، یه مقاله مفصلی است، ارتباط اشعار فارسی با کلمات امیرالمؤمنین در نهج البلاغه. اونجا به طور مفصل بحث میکنه که هر کدام از این اشعار معروف فارسی، اشعار اخلاقی فارسی، قبل از اسلام نبودند، اصلا چنین مضمونی نبوده در شعر فارسی. بعد که این اسلام آمد، این دین آمد، این کتاب آمد، آرام آرام این اخلاقیات نشر پیدا کرد در شعر فارسی. وگرنه قبل از اسلام شاعر زیاد بود، زبان فارسی هم همین زبان بود، ولی این زبان فهم این اخلاق را نداشت. صرف دیگری درش بود، عشق و عاشقی دیگری درش بود. این اخلاقیات بعد از آن آمد که شاعران فارسی زبان با این کلام وحیگونه ارتباط برقرار کردند. و حکمت 42 رو هم خدمت عزیزان عرض کنیم و تمام. این حکمت 42 هم یه نکته‌ای و یه تقریبا میشه گفت شبهه‌ای داره که باید انشالله پاسخ داده بشه. یه وقتی امیرالمؤمنین سلام الله علیه داشتن از جنگ صفین برمیگشتن. صفین جنگی بود که با معاویه بود، عرض کردیم 18 ماه طول کشید و سرانجام هم مستحضرید که به حکمیت ختم شد، یعنی نتیجه دلخواه برای امیرالمؤمنین رو به همراه نداشت. حضرت وقتی که از جنگ برگشتن، نزدیکی های شهر کوفه که رسیدن دیگه فاصله زیادی نبود، شهر پیدا بود. حضرت دیدن در این روستاهای اطراف کوفه پیرمردی نشسته، تکشه به دیواری داده، رنگ صورت این رفته، این مریضه، مریضی او در چهرش پیداست. امیرالمؤمنین پرسید چته، مشکل چیه؟ این گفت آقا ما مریضیم، گرفتاریم، مریضی دیگه ما رو از پا در آورده. حضرت فرمود این جنگ 18 ماه طول کشید، تو آیا در جنگ بودی یا نه؟ گفت آقا من تمام این مدت مریض بودم، دلم با شما بود ولی خودم مریض بودم، نتونستم شرکت کنم. حضرت فرمود خب نظرت در مورد صفین چیست؟ این پیرمرد گفت آقا مردم در مورد سفین دو طور حرف میزنن، یک عده ای از حکمیت خوشحالن، جنگ خاتمه پیدا کرد، بالاخره دو نفر بنا شد حکم بشن، برن خودشون قائلا رو ختم کنن. این پیرمرد گفت ولی آقا جان من میدانم اینها خائنند، خوشحالند ولی خائنند، دلداده شما نیستند. گروه دومی هم هستند که اینها درست ناراحتند از اینکه حکمیت امضا شد، ولی این ناراحتیشون ناراحتی مقدسی است، اینها دلسوز شما هستند، دلسوز دینند، میدانند این حکمیت سرانجام خوشی ندارد. این جملات رو گفتم، بعد حضرت شروع کرد برای دلداری به او در مورد بیماریش حرف زدن. این جملاتی که عرض کردیم همش مقدمه بود. امیرالمومنین فرمود جعل الله ما کان منک من شکواک حتن لسیعاتک، حت با تا به معنای محو شدنه. حضرت فرمود خداوند این مشکلی که تو داری، این مریضی که بر تو عارض شده را یک علتی قرار بده که سیئات و گناهان تو با او پاک بشه. خداوند این بیماری را علت برطرف شدن و پاک شدن پرونده اعمالت قرار بده. خب تا اینجا خیلی جمله معروفی بود که همه شنیدیم، ولی این جمله‌ای که حائز اهمیت بعضی همون شاید خیلی در نگاه اول متوجهش نشیم، جمله ایست که حضرت فرمود فإن المرض لا أجر فيه، بدان آگاه باش مریضی هیچ اجر و ثواب و مزدی نداره. این که انتظار داشته باشی مریض بشی در خلال این مریضی خدا ثواب و پاداشی به تو بده اشتباه گرفتی. ولکنه یحط السیئات و یحطها حتی الاوراق، یحط با تا به معنای محو شدنه، یحط با ته دو نقطه به معنای فرو ریختنه، که این جزء جملات ناب امیرالمؤمنینه. یهود تو در شنیدن مثل همه، ولی یکی با ته دو نقطه، یکی با تا، یکی مضمونش محو شدن، یکی مضمونش فرو ریختن، خیلی فرق دارن. حضرت فرمود این مریضی و سختی و رنجی که تو در ایام بیماری میکشی، یهود تو سیئات باعث محو شدن گناهان میشوند، و یهود تو ها حتی الاوراق، مانند برگ درخت که در پاییز میریزد، این بیماری باعث می شود گناهان تو فرو بریزن، مثل اون برگی که فرو می ریزد گناهان هم از تو فرو بریزن. ولی بدان و آگاه باش که مریضی اجر و ثواب نخواهد داشت. فرمود و انما الاجر فی القول باللسان والعمل بالایدی والاقدام. آی پیر مرد، آی تمام مردم، بدانید اجر و ثواب و مزد تنها آنجایی معنا پیدا می کند که انسان با زبانش حرف خوبی بزنه، یه مطلبی را تشریح کنه، تبیین کنه. خب شما الان مستحق ثوابی، خیلی نکته علمی خوبی گفتی، 4 نفر از جهل نجات پیدا کردن، خدا ثوابی بهت میده. اون جایی که با دست و پا کاری کردی، نماز خوندی، روزه گرفتی، گره از کار کسی باز کردی، دست و پای تو در راه خدمت به دین بود، خدمت به خلق بود، خدا به این زحمتی که تو کشیدی مزد میده، اجر میده. ولی مریضی که تو کاری نکردی که منتظر اجر باشه، خدا ثواب به تو نمیدهد، ولی گناهان تو را فرو میریزد. فرمود و ان الله سبحانه یدخل بصدق النیت و سریرت صالحه من یشاء من عباده الجنه. فرمود خداوند سبحان داخل می کند. ببینید جمله این گونه باید باشه، خوب دقت بفرمایید جمله رو. فرمود ان الله سبحانه یدخل من یشاء من عباده الجنه، خداوند بندگانی را که بخواهد وارد بهش می کند به صدق نیه، به خاطر اینکه نیت صادقانه ای داشتن، و سریرت صالحه، اینکه پاکی دل داشتن، دلشون مملو و از طهارت بود. خب این جمله را از اول تا آخر در 2 کلام خلاصه کنیم و بعد توضیح بدیم. حضرت فرمود مطلب اول، گناه سبب ریزش ببخشید مریضی سبب ریزش گناهانه. مطلب دوم، خدا در مقابل بیماری به کسی پاداش و ثواب نمیده. مطلب سوم این که ثواب مختص به کارهایی است که انسان عملی انجام میده، دست و پا و زبان انسان کاری میکنه. و مطلب پایانی، وارد شدن در بهشت به سبب صدق نیت و سریره صالح است. این چهار نکته نکات مهمی هست. مرحوم سید رضی چون خودش میدونه این حکمت حکمتی است که برای خیلی ها سوال پیش میاد که آقا یعنی چه خدا به ما ثواب نمیده؟ ما تا الان هر چه شنیده بودیم این بود که خداوند به سبب این بیماری و گرفتاری و مشکل تو ثوابی به تو میده، یک اجری برای تو در نظر گرفته. الان امیرالمومنین فرمود هیچ اجری درش نیست. این منظور چیست؟ خود سید رضی اینجا توضیح میده. قبل از این که کلام سید رضی رو بخونیم چند تا نکته خدمت عزیزان عرض کنیم. نکته اول این که حضرت فرمود شک نکنید بیماری شما یک اثری دارد. حالا اثر رو ما اسمش رو نمیذاریم اجر، نمیذاریم ثواب. این بیماری که تو داری میکشی، مریضی که داری میکشی، سختی و رنجی که فقط هم به مریضی نیست ها، یکی گرفتاره، مشکل مالی داره، یکی بچه خودش مریض نیست، بچهش مریضه، او هم به در زم داره عذاب میکشه. فرمود این سختی و رنج هایی که در زندگی شما هست اثر دارد. اثرش چیه؟ بخشش گناهانتون. خداوند گناهانی از شما را به خاطر همین زحمت ها و رنج ها میبخشد. این نکته اول. نکته دوم این که حضرت فرمود انما الاجر فی القول باللسان والعمل بالایدی والاقدام. تنها اون اعمالی که با دست و پا و زبان هستن اجر میبرن، یعنی اون اعمالی که مریضی باشن ثوابی ندارن. این جمله کاملا درسته ولی یه قیدی هم داره. خداوند فقط به اعمال ما پاداش میده، یعنی من باید کاری کرده باشم که مستحق اجر باشم، کاری کرده باشم. ولی بعضی وقتها همین بیماری ما بر اثر یک کاری است. مثال بزنم، یه وقتی ما همینطوری که زندگی عادیمون رو داریم سپری میکنیم مریض میشیم، حضرت فرمود این مریضی پاداش و ثواب نداره اگرچه اثرش بخشش گناهانه. این بکنار. یک وقتی من برای این که در جهاد شرکت کنم، من برای این که از مرزها حفاظت کنم رفتم به جبهه، در خلال رفتن به جبهه مجروح شدم، دستم قطع شد، تیر خوردم، شمشیر خوردم. خب این بیماری که من الان دارم میکشم چه موقت باشه چه طولانی باشه، اینجا دیگه نمیشه بگیم این بیماری ثواب ندارد. چرا؟ این بیماری ثواب داره. چرا؟ چون تو رفتی با دستت، با پات، با زبانت کاری انجام بدی، در ضمن اون کار یه جراحتی هم برات وارد شد. در آیه 120 سوره مبارکه توبه فرمود هیچ مجاهدی نیست که دچار زحمت و رنج و تشنگی و گرسنگی و سختی بشه الا کتب لهم بهی عمل صالح، مگر این که ما همین تشنگی و رنج و زحمت و مریضی رو براش یک حسنه ای حساب میکنیم. دقت بفرمایید، اگر بیماری صرف بیماری باشه پاداش ندارد، فقط اثر دارد. ولی اگر بیماری بر اثر یک کار خیری حاصل شده باشه، من آمدم یک کار خیری بکنم، در ضمنش مشکلی هم برام پیش اومد، رنج و زحمتی هم کشیدم، این ثواب داره. این رو برای چه عرض کردم؟ برای این که در کارهای فرهنگی، در جهاد فرهنگی، خیلی وقتها این رنجها به وجود میاد. یه نفر که داره توی مجموعه زحمت میکشه، برای چهار تا جوان، برای چهار تا مسجدی کار میکنه، درس بهشون میده، تربیتشون میکنه، شاید خیلی ها حرف هم بهش بزنن، شاید روح او رو جریح دار کنن، شاید خیلی وقتا مجبور باشه از جیب خودش هم خرج کنه. حواست باشه، هیچ کسی هم که نبینه خدا میبیند، هیچ کسی هم از تو تقدیر و تشکر و لوح تقدیر بدنده خدا میبیند. خدا این زحمت تو رو، رنج تو رو، سختی تو رو حسنه داره برات حساب میکنه. چه در جنگ نظامی باشه، جنگ سخت باشه، چه در جنگ نرم باشه. این هم نکته دوم. نکته سوم این که امیرالمومنین فرمود هیچ کسی وارد بهشت نمی شود مگر اینکه صدق نیت و سریره، یعنی باطن صالح داشته باشه. من یکی دو دقیقه دیگه بحث رو تموم میکنم، توجه بفرمایید. حضرت فرمود راه ورود به بهشت دو تاست. یک، سریره صالح. سریره صالح را بخوایم توضیح بدیم اینه: انسان کی درونش پاک میشه، طهارت نفس پیدا میکنه؟ اون وقتی که اعمالش صالح باشن. حضرت فرمود تنها کسانی به بهشت میرون که یک عمر کار خوب، کار خوب، کار خوب، عمل صالح، عمل خیر انجام داده باشد، نتیجه همه این اعمال صالح این شده باشد که روحشون، باطنشون، سریرشون طیب و طاهر شده باشه. تو الان بهشت میروی، چرا؟ چون درونتو به خاطر اعمال خوبت پاک شد. این یک گروه. گروه دوم، حضرت فرمود آقایان خیال نکنید فقط شما به اندازه کارهایی که انجام دادید اجر میبرید، بعضی از کارها را نتوانستید انجام بدید ولی ثوابش رو براتون نگه داشتن. اونجایی که نیت صادقانه داشتی، با نیت صادقانه مد نظرت این بود امسال به فلان یتیم کمک کنی، فلان مجلس را برقرار کنی، به فلان آقایی که تو محلتون هست میدونی دست شنگه کمک کنی، نیت داشتی با همه وجودت، یه دفعه یه اتفاق پیش آمد، اون پولی که کنار گذاشته بودی از دستت رفت، جای دیگه هزینش کردی، دلت هم سوخت، عجب ما امسال نتونستیم به فلانی کمک کنیم. حضرت فرمود این نیت صادقه عمل است. دقت کنید خیلی جمله زیبایی است. فرمود فقط دو گروه به بهش میرن، اونهایی که کار خوب انجام دادن، اونهایی که کاری از دستشون بر نیامد ولی نیت صادقانه داشتن، میخواستن کار انجام بدن نشد، همه همتشون این بود فلان خیر را به دیگران برسونن نشد، ولی ما به اینها پاداش میدیم، اینها بهشتی میشن. و اما نکته چهارم در مورد متن است که سید رضی فرمود. من متن رو نمیخونم، فقط ترجمهش رو عرض کنم. سید رضی میفرماد این جمله حضرت که فإن المرض لا اجر فیه، این یه مقداری شبه انگیزه. ما تا الان شنیده بودیم مریضی ثواب داره، چطور حضرت میگه مریضی ثواب نداره؟ سید میگه به خدا قسم این جمله حضرت خیلی حکیمانه است، خیلی دقیقه. امیرالمؤمنین با اون علم الهی که دارد این جمله را به ما یاد داد. ما یک اجر داریم، یک عوض داریم. خوب دقت بفرمایید، اجر چیست؟ ثواب چیست؟ اینی که من کار خیری انجام دادم، خداوند ثواب اون کار را به من میدهد. من نیت خیری داشتم، میخواستم کاری انجام بدم، نتونستم ولی نیتش رو داشتم، خدا ثوابم میده. من رفتم جبهه، مجروح شدم، مریض شدم، الان دارم درد میکشم، خداوند چون عملی انجام داده بودم ثوابم میده. اینها میشن عمل تو به اضافه ثواب. ولی یه چیزی هم داریم به نام عوض. اونجا دیگه صحبت از اجر نیست، صحبت از عوض است. در کلام اسلامی بزرگان فرمودن اگر کسی رنج و زحمت و بیماری برش بیاد، خدایی که حکیم است و به تو رنجی داد، در مقابل این رنج به تو عوضی هم میدهد. درست ثواب نمیدهد ولی عوض میدهد. مثال بزنم تا واضح بشه. یک نفر به هر دلیلی، نمیخوام دلایلش رو بحث کنیم، به هر دلیلی ناقص الخلقه به وجود آمد، به دنیا آمد، حالا یا پدر و مادرش مراعات نکردن یا خدا مقدر کرده بود که این بچه مثلا نابینا به دنیا بیاد. خب این بچه که الان کاری نکرده نابینا به دنیا آمده، خدا او را دارد با این نابینایی امتحان میکنه. حکمت خدا اقتضاش اینه وقتی به کسی سختی داد، خدا بیاید به همین شخص یک عوضی بدهد. این عوض همیشه به معنای اجر نیست. همین آقایی که نابیناست، خدا بهش میگه من گوش تو را دو برابر قوی میکنم. من زبان تو را گویا میکنم. یک نعمت رو ازت گرفتم ولی من انسان کریمی هستم، حکیمی هستم، میام جای دیگه برای تو جبران میکنم. امیرالمومنین فرمود بیماری ها نوعاً از این دستن. خداوند اگر به کسی بیماری داد، خب تو که کاری نکردی بیمار شدی، ولی خداوند در قبال این بیماری یک عوضی به تو میده، جای دیگه خدا برات جبران میکنه. انشاءالله که در پناه امیرالمومنین صحیح و سالم باشید. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.